خب معلومه مردم مجبورن از وی پی ان استفاده کنن، یعنی ما خودمون یه کاری میکنیم که مردم از وی پی ان استفاده کنن.
ببین اون بحث وی پی ان، ما وقتی شرایطی رو داریم برای در واقع ما مرزی رو تعیین کردیم برای فضای مجازی، همونطور که در مرز فیزیکی شما تعیین میکنید، هیچ کسی رو اجازه نمیدید بدون پاسپورت از کشور خارج بشه یا وارد بشه، حتما باید احراز هویت لازم نسبت بهش انجام بشه. بحث فیلترینگ در واقع همونطور که در همه جای دنیا مطرح هست، بحث یه مرزبندی هست برای فضای مجازی که هر شخصی نتونه وارد بشه، جرم انجام بده، امنیت مردم، اقتصاد مردم رو با خدشه مواجه بکنه. خب این یک قوانین و مقرراتی که گذاشته شده و باید رعایت بشه. پیش بینی هم شده در قوانین و مقررات که افراد برای اینکه از وی پی ان های مجاز برخوردار باشن، در جایی که نیاز دارن، کسی که مهندس نرم افزار هست، کسی که دانشجو هست، کسی که روزنامه‌نگار هست، کسی که پزشک هست، باید یه سری سایت های دسترسی پیدا بکنه. بعضا سایت های تحریم شده ای هست که آی پی های ایران رو تحریم کردن، نیاز هست برای دسترسی به اونها از اون آی پی ها استفاده، از اون از وی پی ان های مجاز استفاده بشه. هم ظرفیت قانونیش پیش بینی شده، هم امکان برقراریش برای این موضوع وجود داره. وقتی این امر اجرا نمی‌شود، ما با این موضوع مواجه هستیم. یا در بحث همون مواردی که می‌فرمایید، نرم افزارهایی که مردم زیادی ازش استفاده می‌کنن فیلتر میشه، این کاملا حرف صحیحی است. وقتی ما یک سیاست گذاری نسبت به این قضیه انجام میشه که به لحاظ در واقع افزایش توان صنعت نرم افزاری به لحاظ امنیت بالاتر مردم، به لحاظ ایجاد بستر اجرای قوانین، یه نرم افزاری در واقع اول نمونه های داخلش ایجاد بشود و بعد فیلترینگ انجام بشه، زمینه لازم فراهم بشه بعد فیلترینگ انجام بشه و این کار انجام نمی شود، این ناهماهنگی. و از اون طرف هم عرض کردم بحث عدم مقابله با وی پی ان های غیر مجاز، عدم مقابله با فیلتر شکن ها، مجموعه اینها این شرایط رو فراهم میکنه که در واقع بستر عدم احراز هویت در فضای مجازی ما حاکم باشه، که واقعا هیچ کشوری رو ما نمیبینیم با این شرایط تن بده به این شرایط نابسامانی که در فضای مجازی وجود داره و هویت افرادی که تو این فضا هستن مشخص نیست. دقیقا مثل اینکه شما وارد یک شهری میشی که همه نقاب به چهره دارن.
آقای دکتر، در کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته دقیقا؟
در خصوص
همین احراز هویت در فضای مجازی، یعنی میشه مصداقی برامون مثال بزن که اینجا چطوریه، در کشورهای دیگه چطوریه؟
دقیقا شما هر در واقع شخصی که میخواد به اینترنت وصل بشه باید آی پیش کاملا مشخص باشه، از کجا داره استفاده میکنه، احراز هویت کاملی انجام بپذیره نسبت به این در واقع دریافت آی پی که داره و میخواد در فضای مجازی حضور پیدا کنه.
خب اینطوری حریم خصوصی چی میشه؟ وقتی مشخص باشه
شما وقتی در جاده ها میخواید رفت آمد بکنید، ماشینتون نباید پلاک داشته باشه.
چرا باید داشته؟
احراز هویت هست. نمیگه آقا شما داخل در واقع حالا منزل خودت داری چیکار میکنی، پلاکی هست که برای اینکه در فضای مجازی بتوانه بسته ای که متعلق به شماست ارسال بشود، این پلاک هست، یا اون ماشین که میخواد تردد بکنه این پلاک هست، به محتوای اون چیزی که شما میخواید رد و بدل بکنید کاری نداره. این بحث احراز هویت
درسته.
یا کسی که میخواد در واقع سیم کارت داشته باشه، حتما حتی خیلی از جاها این در واقع باید سیم کارت با اون گوشی که در اختیار فرد قرار میگیره شماره سریالش ست شده باشه. اما متاسفانه میبینیم علارغم اینکه سالها ما داریم تذکر میدونیم نسبت به این قضایا، همچنان سیم کارت هایی هست که متعلق به افراد خارجی هست و متعلق به افرادی که در واقع حالا سیم کارتش رو یا گم کرده، یا سیم کارت هایی که یک سیم کارت چندین هزار سیم کارت با یک شناسنامه گرفته شده و اینها همه ساماندهی لازم انجام نشده. خب این بستر بزرگی میشه. عرض کردم شما وارد شهری شدید که طرف ها همه نقاب زده هستند و هر کاری ممکن هست نسبت به شما انجام بدن، بعد هم با همون نقاب بتونه طرف فرار بکنه و از دسترس قانون و قانونگذار خارج بشه.
درست. خب فکر میکنید که کی حل بشه؟
یک سندی هست در شورای عالی فضای مجازی در حال تدوین هست، ولی خب مقررات قدیم هم هست که اینها از همون بحث در مورد سیم کارت های قابل احراز هویت که در واقع وجود داره متاسفانه و باید انجام بشه، ما باید به این سمت و سو بریم. ما از در واقع مجلس شورای اسلامی تقاضا رو داریم واقعا در مواردی که کسی اومد و با سیم کارتی که مشخصات دقیقش ثبت نشده بود مرتکب جرمی شد و خسارتی به کسی وارد کرد، اون اپراتور رو مسئول بدونه. اگر با حساب بانکی که تامین امنیت لازم انجام نشده و به موقع در واقع اون اقدامات پیشگیرانه نسبت بهش اتخاذ نشده، کسی آمد مرتکب جرمی شد، باید اون بانک پاسخگو باشه. اینا باید در قوانین دیده بشه. یا یعنی کسی آمد جرمی رو در فضای مجازی نسبت هموطنانمون انجام داد، باید اون متولی مربوطه که وزارت ارتباطات هست مسئول شناخته بشه و این خسارت رو جبران بکنه، تا بلکه انشاءالله به فکر این بیفتن که این موضوع رو هرچه سریعتر اجرایی بود.
خب شما یه خواسته خیلی بزرگ دارید، اونم اینه که البته خب شما میتونید این خواسته رو داشته باشید، اونم اینه که هر کسی که کار اشتباهی میکنه یعنی متولی امر باید پاسخگو باشه. اصولا در کشور ما همچین چیزی رو نمیبینیم، یعنی فعلا که فکر میکنم در حد یک آرزو باقی میماند که اگر وزارتخونه، سازمانی، وزیری، وکیلی، نماینده مجلسی، مدیر کلی اشتباه کرد، اشتباهش رو بپذیره، به خاطر اشتباهش عزل بشه، بخواد پاسخگو باشه، دادگاهی براش تشکیل بشه، هر چیز دیگری، خوش و خورم میرن به زندگیشون میرسن.
این قطعا با مطالبه مردمی محقق شد. ما الان در بحث این سامانه کاشف که در بانک با همکاری بانک مرکزی ایجاد شده، این بستر رو فراهم کردیم که به عنوان مثال اگر کسی بچی از حسابش خارج شد و دستور قاضی صادر شد که اون حسابی که پول کلاهبرداری شده به حسابش وارد شده مسدود شود، اگر ظرف یک ساعت این کار انجام نشه، خود اون بانک و پول از حساب طرف خارج شد و این شخص متضرر شد، اون خود اون بانک مکلف باشه به جبران خسارت.
درست.
کم کم ما انشالله داریم میریم به این سمت و سو و امیدواریم که انشالله هم با مطالبه و هم
دوباره ارتباط ما قطع شد. الان من نمیدونم سیم کارت شما ایران سلی همراه اوله، ولی اپراتور رو باید جریمش کنیم آقای دکتر. دیدید من گفتم کلان ارتباط ما قطع شد. خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر جواد جاوید نیا، ایشون داشتن آرزو میکردن برای اینکه اتفاقات خوبی بیفته و میگفتن که ما مردم باید مطالبه گر باشیم. اگر مردم درست مطالبه بکنند و بخواهند حق و حقوق خودشون رو بشناسن، قطعا مسئولین هم موظفند که اشکالات رو برطرف بکنن، چه کم باشه چه زیاد. من با آقای دکتر جاوید نیا خداحافظی میکنم چون دیگه فرصتی نداریم که باهاشون بیشتر از این صحبت بکنیم، از دسترس هم خارج هستند. خیلی ممنونیم آقای دکتر اگر صدای من رو از رادیو میشنوید. امیدوارم در فرصت دیگری بتونیم با شما صحبت کنیم.
از کهکشان ها پرسی نشانم، رویای شبهای تهرانم،
افروخت در آسمان از مهر و ماه چراغی، سپوش آمد روشن روشن.
سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه چراغ، شب شما به خیر باشه. امشب توی خبرها سرکار خانم هاشمی به اجناس دست دوم اشاره کردن. من تحقیقاتم رو امشب بیشتر بردم سمت اجناس دست دوم و به قول معروف سمساری ها. در ابتدا درباره بزرگترین وبسایت خرید و فروش اجناس دست دوم در جهان بگم برای شما، وبسایت معروف ایبی، حتما اسمش رو شنیدید. و نکته جالب درباره این وبسایت این هستش که این وبسایت رو یک آقای ایرانی الاصل راه اندازی و بنیان گذاری کرده. در سال 1995 یک برنامه نویس کامپیوتر ایرانی تبار به نام آقای پیر امیدیار اومد یک فضایی رو با هدف خرید و فروش کالاها و خدمات ایجاد کرد. خیلی جالبه، اولین جنسی که روی وبسایت گذاشت یک جاسویچی لیزری شکسته بود، اونم برای اینکه فقط سایت رو و سیستم خرید و فروش سایت رو تست بکنه. فردی پیدا میشه، اون جاسویچی رو با قیمت $14 میخره. از طرف میپرسن چرا؟ این جاسوسی شکسته است. میگه که من دارم کلکسیون جاسوسی های لیزری جمع میکنم و این حق قیمتی هم داشته باشه من میدم و میخرمش. این اتفاق باعث میشه که آقای امیدیار وبسایتی رو که نه برای کسب درآمد، بیشتر به منظور سرگرمی ساخته بوده، گسترشش بده. 3 سال بعد، یعنی 1998، اولین کارمندش رو استخدام میکنه. بعد کارمندانش میرسن به 30 نفر، تعداد کاربران سایت میرسه به 500,000 نفر. سال بعد، یعنی 1999، دیگه سایتش رو بین المللی میکنه و در واقع سایت ایبی رو در کل اروپا راه اندازی میکنه. حالا ایبی 700 میلیون کاربر داره، بیشتر از 15,000 کارمند داره. درآمد سالانش هم میگن تقریبا 8 میلیارد دلار هست. ایبی و آمازون رقبای سرسخت همن. اگر برنامه دیشب به ما رو شنیده باشین، من مفصل درباره آمازون و موضوع مشتری مداری اون صحبت کردم. آمازون از ابتدا نوفروش بوده، اصلا دست دوم، جنس دست دوم نداشته، ولی ایبی از ابتدا کارش رو با دست دوم فروشی آغاز کرده بوده. حالا میگن که آمازون برای رقابت با ایبی کالای دست دوم آورده کنار اجناس نو و داره در واقع رقابت میکنه، اما ایبی همچنان در زمینه کالای نو و خاص دست دوم در صدره و مهمتر این که یک ایرانی اون رو راه اندازی کرده. این سمساری جهان در کدام کشور یا شهر هست؟ شهر لیل فرانسه. هر سال در اوایل ماه سپتامبر در این شهر تمامی اهالی فرانسه از سراسر این کشور جمع میشن و اجناس دست دوم خودشون رو کنار خیابون‌ها میفروشن و میگن همه جور کالا و جنس تو این سمساری یافت میشه و بسیاری از مردم تصور میکنن که کالاهای خوبی میتونن تو این سمساری به دست بیارن. در واقع میگن چهره شهر لیل به مدت 2-3 روز به کلی به شکل یک سمساری بزرگ در میاد. اونایی هم که فروشنده جنس نو تو این شهر هستن میتونن تو این حراجی شرکت بکنن و اجناس نوی خودشون رو حراج کنن. خبر دیگر هم همین چند وقت پیش قبل از سال نوی میلادی منتشر شده بود در فضای مجازی با عنوان سمساری زنجیره‌ای در آمریکا. در واقع تعدادی از دانشجویان مسلمان ایرانی که در آمریکا بودند و هستند از این سمساری زنجیره‌ای عکاسی کردند و عکس‌های اون رو منتشر کردند. نام این سمساری زنجیره‌ای گودویل هست و درباره‌اش نوشتن که برخی خانواده‌های آمریکایی از طریق این فروشگاه اجناس دست دوم خریدهای شب سال نو یا همون کریسمس خودشون رو انجام میدند. یه موسیقی بشنویم تا کتاب جالب امشب رو معرفی کنم. امشب برای شما انتخاب کردم دقیقاً عنوانش سمساری هست، کتابی که تو کشور خودمون نوشته و چاپ شده توسط آقای رضا ساکی، رمان طنز. راوی داستان یک پیرمرد 80 و چند ساله که توی خیابان منوشهری تهران سمساری داره. هر فصل این کتاب درباره اتفاقاتی که تو مغازه سمساری این آقا میفته. این کتاب سال 94 برای اولین بار چاپ شده، حدود 150 صفحه هم هست. من یک بریده کوتاه از این کتاب رو برای شما میخونم که جالبه و البته خنده دار. نوشته هاج و واج نگاهش میکردم و متوجه تعجبم که شد، گفت میخواهم برای زنم کدوی تولد بخرم. عاشق عتیقه است ولی چیزی را که میخواهم پیدا نمیکنم. باز نشست و تهمانده چای را هورت کشید. گفتم ببخشید ولی زن شما بین این همه چیز چرا عاشق عتیقه است؟ گفت از شانس من است دیگر، زنهای مردم عاشق سفر خارج و لباس و مبل و جواهراتند، زن ما عاشق عتیقه. باور کن اگر طلا و جواهر دوست داشت هر چه میخواست برایش میخریدم، ولی میدانم تنها چیزی که شب تولدش خوشحالش میکند عتیقه است، آن هم چیزی که به دردش بخورد یا خیلی خاص باشد. قالی عتیقه ندارید؟ این قالی روی دیوار خیلی قدیمیه. گفتم نه خیلی، 30 سال شاید. گفت پس به درد نمیخورد، زنم زیر 100 سال رو عتیقه حساب نمیکند. ولی اگر نظر من را میخواهی اصلا خودت را درگیر علایق زنت نکن. عتیقه دوست دارد که دارد، کادوی تولدش که حتما نباید عتیقه باشد. آمدیم و فردا روز از پلنگ هم خوشش آمد. میخواهی برایش پلنگ کادو بخری؟ آمدیم و اصلا عاشق تراکتور شد. ها؟ این داستان ادامه دارد. کتاب سمساری رضا ساکی را بخرید و بخونید و بخندید. خیلی ممنونم از شما. ساعت 21:45 است و من از حضورتون خداحافظی میکنم، اما برنامه چراغ رو بشنوید.
چراغ شبکه تهران.
من چند وقتیه که با این چند از آشناهام صحبت کردم راجع به این موضوعها، دیدم که با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه خیلی مردم رو آوردن به اینجور سایت ها، مخصوصا مثلا لوازم خونگی که خب قیمتش الان خب زیاد شده، مثل مبلمان و سایر لوازم خونگی. یکی از آشناهای ما چند وقت پیش یه مبلمانی می‌خواست بخره که خب قیمتش زیاد بود، از طریق سایت که قیمت رو مناسب‌تر پیدا کرد. وقتی تماس گرفته بود، فروشنده با الفاظی شروع می‌کنه محرک‌های ایجاد کردن برای ایشون که مثلا مشتری داره، اگه شما 100% میخواید حتما با یه بیانیه واریز کنیم، وگرنه مثلا من الان مشتری هست میخوام بخرم. ایشون هم که مبل و اثر عکس پسندیده و یه پیش پرداختی واریز میکنه و بعد از اون مدت تلفنشو از دسترس خارج میکنه، دیگه هیچ دسترسی هیچ اطلاعاتی هم از شخص نداشته،
یعنی بلوی شد مال باخته دیگه.
بله. بابا یه ماشین لباسشویی رو توی یکی از همین سایت ها میبینه، با کسی که این آگهی رو گذاشته بوده صحبت میکنه، طرف کاملا اعتمادش رو جلب کنه و حتی خود بابا میگه که یه بیانیه میدم که ماشینو برای من نگه دارین، اون هم اصلا همچین تقاضایی نداشته. و در نهایت اتفاقی که میفته بعد از پرداخت بیانیه، طرف گوشیشو دیگه کلن جواب نمیده و دسترسی به هیچ چی نداره.
به نظر من قدرت خرید مردم خورده پایین اومده، خب نمیتونن اون جنس دست اول و نو رو تهیه کنن، برای همین رو آوردن به جنس دست دو که حالا خیلی هم از این فرصت سوء استفاده میکنن و سرشون کلا می‌ذارم. فقط همین میشه گفت.
آقا اطلاع دارید که پلیس فتا در ارتباط با همین سمساری‌های مجازی بگیم حد حدودی میخواد مشخص کنه؟ بعضی رو گفته اگر اقدام نکنید برابر ضوابط و مقررات مسدود میکنه.
ببینید این موضوع یه چیزیه که هر چقدر واسش قوانین و اینا هم در نظر بگیرم، بازم بستگی به نوع استفاده اون شخص داره. کاملا مثل یه چاقوه. من خودم خریدای موفق زیاد داشتم از همین سایت‌های مجازی. گوشی تلفن خریدم، 2 سال کار کرد، اصلا خیلی راضی بودم. خیلی از دوستای دیگه هم بودن که تجربه خوبی هم داشتن، اما تجربه بدم داشته. دقیقاً مثل چاقو، همه چی بسته به نوع استفاده اون طرفین داره دیگه. یه جورایی احساس میکنم بهتر از قانون وضع کردن براش، سعی در فرهنگ سازیش اگر بشه.
این فرهنگ سازی یه طرف، ولی میگن انقدر فضای جرم توش زیاد شده که پرونده‌های بسیار زیادی تشکیل میشه، پلیس هم مجبوره به خاطر اینکه حقوق مردم رعایت بشه بیاد این سایت ها رو هم کنترل کنه. همین که گفته هم اصالت کالا باید مشخص بشه، هم هویت اصلی فروشنده.
منم اولین چیزی که شنیدم این بود که اصلا لغو کنیم، نباشه همین سیستم و همچین اتفاقاتی. آره سایتو ببندیم و اینا. و الان من دارم میشنوم که مثل اینکه میخوان نظم بدن بهش، یه سری قوانین واسش وضع کنن. اگر متخصصینش، واقعا ما تخصصی نداریم، بیان بهش بپردازن، بهش فکر کنن که چه راهکارهایی میتونن در نظر بگیرن که مثلا برای جرم و فلان و اینا اتفاق میفته این فضا رو کم کنن، یعنی راه خیلی باز نباشه واسه کارهای خلاف قانون و اتفاقات میشه.
اتفاقا شنیدم که کلا سایت ها رو میخوان جمع بکنن. اگر نظارت بهتری وجود داشته باشه، برای اینکه چون سایت ها و مسئله که توی اینترنت وجود داره برای بهبود زندگیمونه، اگر اینا بخواد آسیب بزنه مسلما باید مسیرش رو هموارتر بکنیم، استفاده های بهتری ازش بشه.
صاحب نظر تو این زمینه میتونن نظر بهتری بدن. حالا من تخصصی تو این زمینه ندارم که بگم چه راهکارهایی میتونه جلو پاشون داشته باشن، ولی حالا
ببینید مثلا شاید یکی از راهکارهایی که مثلا شاید به ذهن من مثلا میرسه اینه که بیارن اجناسشون رو ببرن توی اون کمپانی، اونجا تایید کنن، بعد بره رو سایت. خب مثلا شما در نظر بگیرید من یه گوشی دارم و الان کلا جامعه ما، نسل ما بیشتر رفته به سمت دنیای مجازی، یعنی من دنبال کار هم میخوام بگردم، نمیرم روزنامه بخرم، توی سایت اینترنتی دنبال کار میگم، تو خونم رو تخت. این راحتی است که باعث میشه من از اون سایت استفاده کنم که آقا از محصولم یه عکس میگیرم میذارم تو سایت و طرف زنگ میزنه میاد میخره. خب اگر که بخوایم مثلا محصولاتو ببریم یه جا تایید کنن اونجا، مثلا اون اتفاق یه مقدار اون سختیه که بشه، استقبال از اون سایت به نظر من میاد پایین. اینکه مثلا من الان محصولمو بعد وردارم ببرم فلان جا اونجا تایید کنن، بعد خب اونا چجوری میخوان تایید کنن؟ من به اونا چجوری ثابت کنم این چه میدونم عطری که من هدیه گرفتم و میخوام بفروشم چجوری ثابت کنم مال من؟ نه فاکتوری دارم نه
کارت. این بستر فضای مجازی به قول شما عطر گفتین از چوب کبریت توش ارائه میشه. آره. فکر میکنم تا زرافه باشه و حتی فضا.
آره تقریبا هر چیزی شما بخواید میتونید پیدا کنید توی این فضا.
چرا شبکیه تهران.
شب بخیر. در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب سرهنگ رامین پاشایی، رئیس اداره اجتماعی پلیس فتای ناجا. سلام بر شما، شب بخیر.
بله، از سلام و شب بخیر خودم رو تقدیم میکنم به تمامی همشهریان عزیزم در کرانشهر تهران بزرگ، از هر کجا که صدای بنده رو میشنوید. امیدوارم که شب خوب و آرامی رو سپری کرده باشید. بنده این توفیق رو دارم که همچنین در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم پاسخگوی تلفن شما باشم. برای شما تک و خانم هاشمی و تمام شنوندگان محترمتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
خیلی قبول باشه، سفرتون هم به سلامت، رفتید به شهر من، امیدوارم بله. که بهتون خوش بگذره.
درود خدا بر شما و همه همدردیان عزیز.
بزرگوارید. خب با توجه به اینکه شما مشهد هستید خیلی مزاحمتون نمیشیم، یه 5 6 دقیقه 6 7 دقیقه با هم دیگه گفتگو می‌کنیم، سلامت باشید. جناب سرهنگ، بعضی سایت ها هستن که خب جنس میفروشن، بعضی وقتا هم جنس های دست دوم میفروشن، بعد پایینش هم میزنن که صحت و سقم اطلاعات مندرج شده برای فروش محصول، خانه یا هر چیز دیگری بر عهده کسی است که آگهی رو داده. خب اینجا فضا خیلی مهیا میشه برای انواع کلاهبرداری ها متاسفانه.
درسته.
شما برامون توضیح بدید که دقیقا چگونه است و چگونه باید باشد.
بله، عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، این که اول اجازه بدید ما خوبی های این سایت ها رو بگیم. یه چیز جهانی هستش، جالب این که پایه‌گذار این سایت های خرید فروش هم در خارج از کشور اولین بار یک شخص ایرانی بوده. نشون میده که ما ایرانی ها ید طولانی داریم در علاقه به خرید فروش اجناس دست دوم.
بله،
کمک میکنه به چرخه خانواده، این یک رویه مرسوم در کل دنیا هست.
درست.
کمک میکنه به بازیافت، ما میتونیم اجناسی که واقعا به دردمون نمیخوره به کسی که واقعا به درد میخوره هم واگذار کنیم. خود بنده که در خدمت شما هستم تا کنون بارها و بارها از این سایت ها هم آگهی دادم هم چیز خرید کردم، ولی کلیه اون نکاتی رو که بنده خدمت شما و شنوندگان و هموطنان عزیزمون عرض کردم رعایت کردم. خوشبختانه تا این لحظه که در خدمت شما هستم هیچ وقت مورد سوء استفاده قرار نگرفتم، ولی متاسفانه چیزی که اینجا مسجل هست این که مردم ما کاربران فضای مجازی هنوز راه امنیت خودشون رو در این فضا پیدا نکردن، بلد نیستن از خودشون محافظت کنن. خب ببینید، عمده‌ترین چیزی که تو این فضا و این سایت ها وجود داره همین جعل آگهی هستش که افراد کلاهبردار با جعل آگهی های دروغین کالا و اجناسی که اصلا وجود خارجی نداره رو بارگذاری میکنن، یک مقدار قیمت رو پایین‌تر از ارث جامعه قرار میدن و هنگامی که با واکنش خریداران مواجه میشن مقداری پول بیانه دریافت میکنن و متاسفانه دیگه پاسخگوی اون تعهدات خودشون نیستن. این اولین و بارزترین کلاهبرداری است که اصولا در این سایت ها اتفاق میفته. دومین بدلاندازی هست، با این عنوان که حالا هموطنان زیاد به اون توجه نمیکنن، جایی هم گفته نمیشه، بدلاندازی هست. بدلاندازی به این شکستش که به عنوان مثال یک ساعت، یک گوشی تلفن همراه و هر چیزی که کپی یا های کپی اون وجود داره رو قرار میدن، اصلی رو به شما نشون میدن، اما در یک فرصت خیلی مناسب میان چیکار میکنن؟ اون جنس اصلی رو با یک جنس تقلبی عوض میکنن و به شما متاسفانه غالب میکنن و اجازه نمیدن که این اتفاق بیفته. حالا این دومین کلاهبرداری است. کلاهبرداری سوم، عرض میکنم، فروش اجناس مسروقه و دزدی هست، یعنی اینکه مال سرقتی و دزدی رو در این سایت ها قرار میدن و متاسفانه هموطنان عزیزمون هم این اتفاق براشون میفته که این اجناس سرقتی رو خرید میکنن و در هنگام کشف جرایم هم کسی که این آگهی رو قرار داده، هم کسی که آگهی رو مورد پسند واقع شده و خرید کرده، متاسفانه از جفتشون به یک میزان ازم به حضور شما موجب هستن. حتما باید حواستون باشه در هنگام خرید از این سایت ها. خب ببینید، تا اینجا چیزایی که گفته شد به ما مربوط میشد، ما میتونستیم با هوشیاری لازم جنسی که میخوایم بخریم و بریم فاکتورش رو ببینیم، حتما اصالت کالا رو ببینیم.
درست.
و این خرید رو انجام بدیم، ولی خب متاسفانه با رویه هم که ما الان در بعضی سایت ها میبینیم این که آگهی های خارج از عرف در این سایت ها درج میشه، آگهی هایی که واقعا با فرهنگ و شعائر اسلامی و دینی ما متاسفانه در مغایرت هست. این که متاسفانه یک سری آگهی های میبینیم که درست نیست که جاش در این فضا مطرح بشه. فروش و نوع دیگه هست، فروش پرندگان شکاری. یک سری مسائل پیش اومده که متاسفانه ما بارها و بارها به این رؤسا این سایت‌ها تذکر دادیم، بارها و بارها اونها رو آوردیم و خب میدونید که از طریق مراجع رسمی، چون میدونید امنیت مردم در اولویت ما قرار داره، همچنین شکایت‌هایی را مطرح کردیم به مرجع محترم قضایی و در حال پیگیری هستیم. حتما کسانی که دایر کننده این سایت‌ها هستن حتما با صلاحیت سایبری و امنیت کاربران خودشون رو حتما باید حفظ کنن و با همکاری پلیس فضا و با توصیه‌ای که پلیس فضا به اونها ارائه میده، ان شاءالله بتونن یک فضای امن و بستر بسیار خوبی رو برای هموطنان عزیزمون تهیه کنن که ان شاءالله هموطنان عزیزمون مورد سوء استفاده و کلاهبرداری واقع نشن. خیلی حتما دخیل.
جناب سرهنگ، شما چه جوری خرید کردید که سرتون کلا نذاشتن؟ مستاقی به ما بگید.
بله، عرض می‌کنم. به عنوان مثال، مثلا یک جنسی رو من همین چند روز اتفاقا یه جنسی رو من دیدم، رفتم تو منزل اون طرف جنس رو نگاه کردم، اثرات جنس دیدم، ازشون فاکتور خواستم، فاکتور نداشتن. و
خب شما پلیسی این جرأت میکنین تو خونه مردم برید؟ خب مردم عادی که جرأت نمیکنن تو خونه یکی برن.
خب نه، الان از شما این جزء جایی هم هستش که هموطنان متاسفانه آگهی داخل منزل قرار میدن و متاسفانه پای افراد غریبه رو منزل باز میکنن. من باید حتما در این موقع حتما شما جوری باشید که چند نفر داخل خونه باشن. موردهایی داشتیم که تماس گرفتن. خب این چیزی که بنده میخوام عرض کنم در حوزه همکارانم عزیزم در آگاهی هستش. متاسفانه بوده که مطمئن شده اون طرف فرد کلاهبردار و موضوع مطمئن شده چه تو خونه نیست و خانم آقا تنها رفتن داخل خونه و متاسفانه اون فرد قربانی این کلاهبرداری شده. بنده قشنگ رفتم داخل حیاط، اون تختی که یه تخت خواب بود دیدم، قشنگ بازرسی کردم، ازشون فاکتور خواستم، فاکتور نداشتن. به صاحب اون کالا خواستم که اصلا یه کپی شناسنامه و پشت کپی شناسنامه رو برای من امضا کنه و من اون جنس رو خرید کردم. چندین بار هم ماشین شارژ فروختم، گوشی تلفن همراه فروختم، قشنگ اون موازین و اون قوانینی که نیاز هست امنیتی هست من رعایت کردم. خوشبختانه اتفاقی برام،
یعنی احراز هویت شخص فروشنده،
درود خدا بر شما،
و خیالتون راحته که اون کپی شناسنامه واقعا مال خودشه.
بله.
خب اینو چجوری تشخیص میدین؟ میدونین چی میخوام بگم؟
من ایشونو دارم میبینم از این شخص حقیقی، مثلا خود من رامین پاشایی با شناسنامه رو میبینم، ازشون کپی شناسنامه خواستم، قشنگ پشت اون رو امضا کرده و من اون خرید رو انجام دادم. من حالا نمیخوام شگفت‌های مجرمانه رو برای همتنان بگم، ولی خب یک مدل مثلا کلاهبرداری من دارم، چون چسترستوری برام این فکر کنم جواب بهتری میده. موردی داشتم که
فقط جسارتاً 30 ثانیه وقت داریم.
باش ببینید، خیلی این مفید هست. ببینید، ماشین رو سرقت کردن، ماشین رو بلافاصله در سایت آگهی دادن، سایت دیوار برای خریدار پیدا شده، با خریدار به توافق رسیدن، یک بیانیه ماشین تمام دیگه، یک بیانیه از طرف گرفتن، گفته مادر خونت ماشین رو بذارم تو پارکینگ نبرم بیام. ماشین گذاشتم تو پارکینگ تو چه همین محله تهران، ماشین داخل پارکینگ، شبم تا شب هیچ مراجعه نداشته و متاسفانه شب هم پلیس آگاهی که تفتیش از اون پارکینگ می‌کرده ماشین رو سرقتی رو پیدا می‌کنه و متاسفانه این فرد هم خودش الان پلیس مشخص نیست به چه وضعی متاسفانه دچار شده. حالا این نکته که عرض می‌کنم خدمت شما، حتما با هموطنانمون رعایت کنن و ما هم در تلاش هستیم، حتما ملزم خواهیم کرد مدیران این سایت‌ها رو که انشالله اون صلاحیت سایبری که مد نظر ما هست رو حتما باید رعایت کنن، وگرنه خب متاسفانه ما از فعالیت اونا حتما جلوگیری خواهیم کرد.
بسیار عالی، خدا به شما همکارانتون قوت بده و امیدوارم که مردم هم دقت بیشتری داشته باشند.
امیدوارم که مطالبی که عرض کردم کاربردی و مفید برای هموطنان عزیزم باشه.
قطعاً همینطور بوده. خیلی التماستا قبول بشه. شب شما بخیر.
ممنونم، سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان خوب. ما میریم تا دو هفته آینده. شب بخیر. خداحافظ.